دم آژانس که به مردم پیشنهاد مهاجرت غیر قانونی بده.
غیر قانونی بده؟
بله.
خب که چی؟
خب در همون خلال اطلاعات مشاغل سیاه و این حرفا رو بهشون میده. خب معایبش هم بهشون میگه. بله.
پیشنهاد خوبی بود. گزینه انحرافی بذاریم دم آژانس.
بله دقیقاً.
فکر بدی نیست، ولی درآمدی ازش نخواهیم داشت.
خب آقای بانی خیرخواهانه است، ولی عوضش کافه بغلگوشمون اینجوری علیهمون توطئه نمیکنه.
آره دقیقاً. راست میگی. حرف به جایی بود.
هی لعنت.
ای کی لعنت؟
به اونایی که از ضرب المثل نابجا استفاده میکنن آقای بانی.
چطور مگه؟
خیلی دیدم به جوونا میگن کار که آر نیست، مهم اینه که درآمد داشته باشی.
ولی واقعا کاری که نتونه سلامتت و بیمتو تضمین کنه و همچنین بازنشستگی تو، نمیدونم چی بگم. تازه یه فنجون قهوه هم کوفتت میکنه.
آه بله آره واقعا قهوه. ولی اینگا برق اومده، الان چای براتون دم میکنم.
با این همه ماجرای امروز باید بریم بیه به کمپلکسی چیزی تزریق کنیم.
آه خدا خیرتون بده، من واقعا خسته تر از اون بودم که چای دم کنم. بریم به کمپلکس تزریق کنیم.
بله بریم.
همیشه شما پیشنهادتون خیلی خوبه.
بله معلومه.
نیلوفر ترک هستم، اومدم در مورد مشاغل سیاه یک گپ و گفتی با هم داشته باشیم. چیزی در مورد مافیای موزاییک شنیدین؟ یه عده هستن، البته یه عده نامعلوم، که موزاییکای کف خیابون رو به یه سری دست فروش اجاره میدن. موزاییکی هولوش فکر میکنم چند میلیون. البته الان قیمت دقیقش دستم نیست، اما اگر قیمت دقیق میخواین بیاین پشت پرده چیزایی رو براتون توضیح بدم. خلاصه موزاییک چندین میلیون اجاره میگیرن و کاسبی را میندازن. همه هم ماشاءالله این وسط نف میبرن، جز من و شما یه عابر پیاده که نمیتونیم از این پیاده روها رد بشیم، وگرنه که همه دارن سود میبرن. حتی گاهی دیده شده با مغازه دارم تبانی میشه. ولی خب یه روزی اومدیم و نشد که موزاییک رو اجاره داد، اون وقت چی؟ خب مافیای موزاییک الان شغل سیاه محسوب میشه دیگه، نمیشه. خیلی وقتا هم درگیری دارم با این و اون، در حد بروسلی که نگم برات این بزن اون بزن. البته بعدش خدمات درمانی هم دریافت نمی کنن، اما سال یه بار دم عیدا این خطر رو به جون می خرن. تا دلتون بخواد تو هر شهر و کشوری موزایی کف پیاده رو هست، پس همیشه کار سیاه هست، منتها همیشه باید در سایه زندگی کرد. بله سایه. خلاصه که آسمون مشاغل سیاه همه جای رنگه، فقط زمینش فرق میکنه. البته مشاغل سیاه یه سری بدیایی هم داره ها، مثلا بازنشستگی نداره. مثلا فکر کن تو مافیای قطع درخت باشی. خب بالاخره یه روزی کل جنگلا تموم میشن دیگه، تا ابد که نمیتونی درختا رو ببری، یه جایی تموم میشن ته میکشن. اون وقت کی میاد 2000 حقوق بذاره کف دستت بگه حقوق بازنشستگی بفرما؟ فکر کن یه عمری مافیا بودی، مافیا میشناختن تو، ازت میترسیدن، حالا نمیتونی برای ادعای بازنشستگی یا حتی سختی کار بری یه جایی شکایت کنی که آقا به من یه بازنشستگی بده، یه سختی کار بده. عجبا شما سختی خودتونو دارین. یکی دیگه هم مزرات مشاغل سیاه میدونی چیه؟ اینکه نمیتونی چونه بزنی. فکر کن تو ایرانی باشی و چونه نزنی، باقا مگه میشه؟ اصلا با هویت ما ناسازگاره، مگه میشه چونه نزد؟ آدم وقتی کارش سیاه نیست میتونه چونه بزنه، هی بگه من اینقدر مالیات میدم، اینقدر اجاره میدم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم. و همه فکر میکنن کار سیاه همش سوده. آقا ببین چه کلاه گشادی رفته سره، تو چونه تو نمیتونی بزنی، یه جوری کلا میره سره، یه جوری کلا میره سره تا گردن میاد با این فکرشو بکن.
از رادیو تهران بشنوید، از رادیو تهران، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام 1332 کیلوهرتز. رادیو تهران،
به هر شادی به هر مرتب به هر حالت که بودم با تو بودم به هر مجلس به هر زندان به هر شادی به هر مرتب به هر حالت که بودم
شاه که ایران را فرمان مشروع
اینجا بر اون خاکرهای نر گفتن چه
این خاموش شده یاد رنگینی در خاطر
عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگه
میدان فرهنگ برنامه از جنس شعر و ادب.
بریم برای زب. ماندم تا وسط معرکه گیری چه کنم، نشود پاره اگر بند اسیری چه کنم. عاشقی خواستم بود ولی حیرانم، بپذیری چه کنم یا نپذیری چه کنم. تن تو شعله عشق است که گر میگیرد، پس بگو با تنم این جسم حریری چه کنم. تو زلیخای و آخر تو جوان خواهی شد، من بیچاره ولی با غم پیری چه کنم. کاسه های چه کنم را تو به دستم دادی، بی تو با درد نداری و فقیری چه کنم. به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست، به نام خداوند بخشاینده مهربان، و با سلام و درود حضور شما دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب و صمیمی برنامه رادیو تهران، به ویژه برنامه میدان فرهنگ. دوستان عزیز، با جناب حسین جنت مکان عزیز، شاعر و پژوهشگر خوب هم روزگارمون، هم کلام هستیم، مهمان ما هستند و باز هم در مورد ادبیات معاصر با ایشون صحبت میکنیم. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
درود بر شما، سلام به همه شنوندگان عزیزتون، خیلی خرسند و سرافرازم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای جنت مکان، شما اشاره فرمودید در برنامه‌های گذشته که علاوه بر اینکه در زمینه غزل تجربیات خوبی دارید و یکی دو کتاب هم چاپ کردید، تا اونجا یادم میاد تبعید در آینه و پاییز در بهشت، در زمینه رباعی هم یک کتاب دارید، اسمش چی بود؟
برفک.
برفک، بله، چه اسم مختصر و مفیدی که حالا به ما میگید اصلا چرا اسمش گذاشتی برفک. رباعی قالبی است که خب خیلی ها تجربه کردند، هم شعرهای معاصر، هم متقدمین، هم متأخرین. حالا مثلا رباعیات رو با خیام میشناسیم، بابا افضل میشناسیم، با ابو سعید ابوالخیر میشناسیم، اما تقریبا همه شعرا، حتی حافظ و مولانا هم رباعی دارند، سعدی هم رباعی دارد، همه شعرا در قالب رباعی سرودند. یه تعریف کلی به ما بدید از رباعی برای شنوندگان عزیزی که کمتر آشنا هستند.
خواهش میکنم. بله، به درستی اشاره کردید و شاعران ادبیات فارسی تقریبا میشه گفت همشون در این حوزه کوشش هایی داشتن.
بله،
حتی شاید خیلی جالب باشه، نیما یوشیج هم که معمولا به عنوان شعر نو میشناسنش، یا حالا اگر شعر کلاسیکی هم ازش خونده باشن بیشتر غزل باشه، رباعیات فراوانی داره و ایشون هم در حوزه رباعی فعال بوده. خب رباعی همون گونه که از نامش پیداست، از که نام فارسیش هم چهارانه بوده یا در حقیقت ترانه بهش میگفتن در گذشته، یکی از قالب‌های کوتاه شعر فارسی هست و از دو بیت تشکیل شده که وزن ثابت و مشخصی هم داره، هرچند که این وزن ثابت هم حدود 10-12 تا 14 تا وزن براش برشمردن که بر اساس اون جمله معروف لا حول ولا قوت الا بالله هست. البته خب در ارکان عروضی معمولا از افاعیل عروضی استفاده میکنن، ولی خب معمولا رباعی به این وزن مشهور هست.
بله.
و همونطور که میدونید خب 4 مصرع داره که در 2 بیت قرار میگیره و در این وزن هست، یعنی همه رباعی هایی که ما در تاریخ ادبیات داریم در این وزن هستن. یک قالب دیگه شبیه به این قالب داریم که به نام 2 بیتی هست.
بله.
که وزنش خب متفاوت هست و نباید با این اشتباه گرفته بشه که معمولا مثلا شاعران کمتری در حوزه 2 بیتی کار کردند، مثل 2 بیتی های خب بابا طاهر که بله. معروف هست. رباعی یک ویژگی بسیار مهمی داره که این رباعی های خوب رو از رباعی های ضعیف‌تر جدا میکنه. اون مسئله ایست که یک در حقیقت ضربه کاری مهم در خودش جا داده و به ویژه این ضربه رو در مصرع چهارم، یعنی مصرع پایانی در نظر میگیرن. هرچند که در کل اون رباعی، چون در حقیقت ما در 2 بیت حرفمون رو باید به اتمام برسونیم و فکر میکنم که یکی از مسائلی که در رباعی معمولا نادیده گرفته میشه همین هست که رباعی قالبی است 2 بیتی، یعنی حرف ما باید در این 2 بیت تمام شده باشه. بسیاری از رباعی ها هستند که حرف شاعر، رباعی های ضعیف رو عرض میکنم، حرف شاعر در این 2 بیت تمام نشده، یعنی انگار که میانه ای از یک غزل رو ما برگرفتیم و جدا کردیم و 2 بیتش رو جدا کردیم. بنابراین رباعی های موفق ما که مثلا خب ما نمونه های موفق و شاهکاری مثل خیام رو داریم، اینها حرفشون رو در اون 2 بیت تمام کردن. یعنی علاوه بر این که ضربه ای رو در مصرع چهارم یا حالا در کل اون 2 بیت داریم، ما به عنوان اون بار معنایی مهمتر که ناگهان اون ضربه رو وارد میکنه به مخاطب، بحثشون هم در اون 2 بیت تمام شده است. یعنی شما با اون 2 بیت رویکرد نظری شاعر یا اون مفهومی که مد نظر شاعر بوده رو دریافت میکنید. متاسفانه در رباعی هایی که ضعیف‌تر هستن خب این رو نمیبینید و شما میتونید چندین بیت به اون رباعی اضافه بکنید و همچنان هم رباعی ادامه دار باشه. بنابراین فکر میکنم که رباعی در تعریف دقیق‌ترش همون 2 بیت، اشاره به 2 بیت بودنش هم باید در حقیقت روش تمرکز بشه، جدا از اون ضربه آخری که در پایان کار میگیرن. مثال معروفی هم هست که میزنن که مثل بازی والیبال، خب اون 3 مصرع پیشین توپ رو فراهم میکنن تا بازیکن آخر اون ضربه آبشاری محکم خودش رو به مخاطب عرضه بکنه.
و واقعا همینطور که اشاره کردین، حالا ما روایات خیام، عرض کنم خدمتون، ابو سعید ابوالخیر، چیزایی که تو ذهن من الان هست، بابا افضل کاشانی، سنایی و خیلی های دیگر رو میشنن.
مولانا
و
خود مولانا های زیادی داره. بله بله، معروفی داره.
خیلی اون مصرع چهارم مهم هست و در واقع نتیجه کار رو برای مخاطب مشخص میکنه. و وقتی که مثلا فرض کنید حالا خیام میگه از دی که گذشت هیچ از او یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، اصل قضیه اینجاست.
دقیقا.
حالی خوش باشو عمر برباد مکن. اون مفهومی رو که میخواد به مخاطبش القا بکنه در همون مصرع چهارم اشاره میکنه. فرصت کوتاهی از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم خدمتون هستیم و برای ما رباعی خواهید خواند. رادیو تهران، برنامه میدان فرهنگ، حسین جنت مکان عزیز، درباره رباعی صحبت میکنیم و قرار هست برای ما رباعی بخونه. بفرمایید.
خواهش میکنم. تو جانی و جانمان عوض خواهد شد، چون با تو جهانمان عوض خواهد شد. با لحن خودت اگر که دستور دهی، دستور زبانمان عوض خواهد شد. در میدان نبرد کم می‌خوابند، با دلهره و عذاب و غم می‌خوابند، اما همه مهره‌های شطرنج آخر در جعبه خود کنار هم می‌خوابند. جنگ از پی جنگ قهرمان می‌سازند، جان می‌گیرند و بعد جان می‌سازند، لعنت به کبوتران صلحی که هنوز در لوله تانک آشیان می سازند.
بسیار خوب، چه تعبیر زیبا و قشنگی. بله، بازم بخونید.
برفی که در آفتاب باشد خوب است، قلبی که در استراب باشد خوب است. ای عشق بیا مرا در آغوش بگیر، عکسی که درون قاب باشد خوب است. خشکیم ولی تگرگ را منتظریم، افتادن هرچه برگ را منتظریم. چوبیم که توی جعبه کبریتیم، ما دیدن روی مرگ را منتظریم. این قوم به بیخوابی تو مزنونند، از این همه بیتابی تو مزنونند. یک تکه از آسمان شبی گم شده است، به پیرهن آبی تو مزنونند.
عجب. خیلی متشکرم آقای جنت مکان. اجازه بفرمایید باز هم فرصتی بگیرم از اتاق فرمان، برمیگردیم باز خدمت شما هستیم و صحبت میکنیم، هم در مورد اینکه مجموعه رباعیات خودتون رو اسمشو گذاشتید برفک و چرا گذاشتید برفک، و باز هم برای ما رباعی خواهید خوند. اینجا رادیو تهران، شما شنونده برنامه میدان فرهنگ. خب آقای جنت مکان، مجموعه رباعیات خودتون رو با عنوان برفک چاپ و منتشر کردید، چرا برفک؟
اولا که خب همونطور که گفتیم قالب رباعی قالب کوتاهی است و چهار مصرع داره، به دنبال نام خیلی کوتاهی بودم که حالا مسمایی هم داشته باشه، و از طرفی برفک هم چهار حرف داره.
بله دقیقا،
در حقیقت اون قالب رباعی رو شاید تداعی بکنه، و از روی یکی از رباعیات خودم برداشت کردم که اگر اجازه بدید اون رباعی رو براتون بخونید.
خواهش میکنم.
یک تلویزیون گنگ و کوچک دارد این خانه که حتی به خودش شک دارد. فیلم سینمایی بهار است ولی تصویر چرا این همه برفک دارد؟
بله. خب آقای جنت مکان عزیز، حالا ما فرصتی خواهیم داشت در دقایق پایانی برنامه باز هم از رباعیات شما بشنویم، اما فکر میکنید شما در قالب رباعی چقدر تونستید حرف دلتون رو بزنید؟ و اصلا قالب رباعی به نظر شما، حالا ببینید غزل میتونه عاشقانه باشه میتونه عارفانه باشه، تو قالب رباعی چه حرفی رو میشه زد؟
قالب رباعی ویژگی خیلی خوبی داره که با اینکه عرض کردم دشوار هم هست که بتونیم اون محتوا رو در اون چهار مصرع تکمیل کنیم، و خب شاعران زیادی در این حوزه موفق نبودن، یعنی
حتی به نظر من، ببخشید صاحب نظر نیستم، ولی من فکر کنم حتی حافظ هم در رباعی موفق نبوده.
ممکن است در شاعران بزرگ ما هم در این قالب موفق نباشن، چون قالب خیلی خاصی هست.
موفق نبوده در رباعی.
بله قطعا همینطوره، یعنی خیلی از شاعران اگر بررسی کنیم شاید رباعیات زیادی داشته باشند، منتها رباعیات موفقشون شاید اندک و انگشت شمار باشه. با این حال به هر حال تلاشی است که من هم به عنوان علاقمند به حوزه ادبیات و حالا رباعی به صورت اختصاصی تر، تلاش هم رو کردم که حالا روی کردهای خودم رو بتونم بیان بکنم. منتها اینکه چقدر موفق شدم یا نشدم رو باید به عهده مخاطب بگذاریم دیگه.
درست. من بیشتر حالا منظور نظرم این بود که در قالب رباعی شما چه مسائلی رو خواستید مطرح بکنید. عرض کردم حالا در قالب غزل میشه عاشقانه ها و عارفانه ها پرداخت، حالا در شعر نیمایی به یک شکل دیگر، موارد دیگر، اما رباعی همینطور که دست آدمو میبنده، چون چهار مصرع بیشتر بله. نیست، و همونطور شما گفتید ما نتیجه کار رو و مفهوم اصلی رو و هدف رو در اون مصرع چهارم باید بیاریم. آیا بیشتر این رباعیات شما جنبه اجتماعی داره، جنبه شخصی داره، نمیدونم تغزلی عاشقانه است، چگونه است؟
خب با توجه به اینکه این قالب هم به لحاظ محتوایی معمولا توی تاریخ ادبیات این گونه بوده که روکرت‌های فکری و اندیشه‌ای شاعران در قالب رباعی معمولا بیان می‌شده، چون قالب کوتاهی هم هست و میتونستن اعتقادات خودشون رو روکرت‌های نظری خودشون